أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نظر در مرآة به قصد زینت عرض کردیم حرام هست، ولی بحث در این واقع شده که آیا نظر به اجسام شفاف مثل آب زلال، استیل‌هایی که شفافند و کار آینه رو انجام میدن، حرام یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که اونی که در روایت داریم ان نظر و فل مرآت. ملاکات احکام هم که ما نمیدونیم، قیاس هم که لیس من مذهبنا القیاس، برای چی تعدی کنیم به سائر اجسام شفافه؟ این فرمایش به نظر ما ناتمامه. عرف از لا تنظر فی المرآة و انت محرم فإنه من الزینة، از این تعلیل، بلکه از خود حکم نظر فی المرآة استفاده عرفیه میکنه. میگه که هر جسم شفافی که عرفاً در حد آینه باشه و نشان بده صورت انسان را، این نگاه در او به قصد زینت حرامه. این متفاهم عرفی است، این نه قیاس است و نه استحسان است. آب زلال که مثل آینه انسان رو نشون میده که میشه در این آب زلال نگاه کرد و خود را تزیین کرد. حالا مناقشه در مثال نکنید، همین استیل‌های شفاف که گاهی، یا مثلا شما شبها شیشه حالت آینه پیدا میکنه، بگی نه عرفاً به این آینه نمیگن. آینه مگه چی؟ آینه پشتش جیوه است شده آینه، خب اینا پشتش تاریکی شب شده آینه، مثل آینه است. بگی نه این عرفاً مرآت نیست، این به نظر ما اشکال غیر عرفی هست. همونطور که آقای زنجانی هم دارن نظر به اجسام شفافهی که مثل مرآت هست، کلماء صافی و الاستیل لما، این لزینه حرام است. منطقه ما میگفتیم به قصد زینت، آقای زنجانی میفرماد در معرض زینت، ولو به قصد زینت نباشد. اولا این که میگید آب زلال بوده، فیه آزا اول الکلام، نه بابا کجا بوده آب غدران و اینا، حالا اینا میمونده بو میگرفته رنگ عوض میکرده، حالا باشه آب زلال هم باشه، سوال نکردن قحط، خیلی زیاد سوال نکردن. برحال ما استدارمون اینه که عرف آینه رو براش خصوصیت قائل است. یعنی شما بفرمایید که این آقا بره جلو این شیشه هایی که در شب حالت آینه میگیره به اینها نگاه کنه، اشکال نداره به قصد زینت؟ این لپتاپ ها رو جلوش بگذاره اون قسمت دوربینش که خود شخص رو منعکس میکنه، خود شخص رو مستقیم نشون میده. بله قطعا. یعنی میشه گفت که نگاه به آینه حرام به قصد زینت یا در معرض زینت، که آقای زنجانی میفرمون در معرض زینت، ولی این لپتاپ ها رو بیاد روشن کنه، اون بخش، اون قسمت دوربینش رو به طرف خودش که خودش رو نشون میده روشن کنه، قشنگ نگاه بکنه به خودش، بعد بگیم این حلال، این غیر عرفیه، این غیر عرفیست. چون به لپتاپ آینه نمیگم. اینم شده حرف. خب بله، حالا دیگه استظهار لا ابله ولا ام دیگه بحث نمیشه کرد. در ضمن این بحث راجع به عینک زدن هم صحبت کردن، فرمودن لبس و نوارت جائزان مالم یکن لزینه. ما سوالمون از آقای خویی اینه، این تعبیر لبس و نوارت جائزان مالم یکن لزینه، ظاهر تعابیر شما اینه که مرادتون قصد زینته، چون جای دیگه اینجور معنا کردید، لزینه رو گفتید ای لقصد زینه، نه لبس و نظارت لزینه رو قید نظاره بگیرید. آخه این میگن نظارت لزینه یعنی عینک های زینتی که قید عینک میشه، لبس عینک های زینتی حرام است، ولو این آقا قصد تزیان ندارد. وقتی که در ایران بود، خب عینک دودی برای خلاصه کلاس گذاشتن و مد برای مدش استفاده میکرد، تو مکه این عینک تو ساکش هست، الان هم آفتاب داره چشماشو یه کمی اذیت میکنه، بعد اضطرار البته نرسیده، داییش الان اگه از این عینک استفاده کنه تزیین نیست، ولیکن عرف این عینک رو عینک زینتی میدونه و این آقا رو میگه این لبس نظاره و عینک زدن تو مصداق زینته، حالا شما انگیزه چیز دیگریست. خب اگر بگیم النظارت لزینه قید از نظاره باشه این میشه، ولی ظاهر کلام آقای خویی اینه که لبس لزینه است، یعنی لبس به هدف زینته، چون ایشون قبلا هم راجع به نظر فی المرآت اکتحال اینجور فرمود الاکتحال لزینه ای به قصد زینه، النظر فی المرآت لزینه ای به قصد زینه. خب میگیم جناب آقای خویی یعنی واقعا این آقا کارش حرام نیست که عینک دودیه، عینک این عینکای تزیینی رو که جوانها میزنن این آقا در حال احرام زد، ولی هدفش تزیین نیست، این کارش حرام نیست؟ خیلی بعیده ما بگیم حرام نیست، چون ظاهر تعلیل در روایات لا یکتهل المحرم بالکحل الاسود فان السواد من الزینه فکرهه لاجل کونه زینه لا تنظر فی المرآت و انت محرم فانه من الزینه. ظاهر اینا اینه که یک عنوان کلی التزین و حرام ما استفاده میکنیم در باب احرام، چیزی که عرفاً مصداق تزیین است بر محرم حرام است ولو داعی او تزیین نباشد. نه او دیگه باید طرف در حال توهم به سر ببره که واقعا هر کی ببینه بگه اینم این قیافه است برای خودش، خودت درست کردی، ولی خودش قصدش تزیینه. این بعیده آقای خویم، ممکنه بگه این تجریست، ظاهر لذینن واقعا تزیینه، این آقا هم اندیزش تزیینه. جاهای دیگه ما همین رو میگفتیم دیگه، مثلا اکتحال به کهل اسود لذینه که آقای خویی میفرمود حرام است، میفرمود که به قصد زینت باشد، یعنی واقعا هم تزیینه، این هم قصدش زینته. اما اگر دوچار جهل مرکبه، دوچار اوهام رفته، کهل اسودی آورده زده به چشماش که هر کی ببینتش وحشت میکنه، ولی خود او به افراد مختلف میگه که خلاصه ببین چقدر ما قیافمون جذاب شده، خودش تخیل میکنه که تزیین کرده، این خلاف ظاهره لذینه است. عرف عام در لذینه ظاهرشی که چیزی که واقعا زینته شما هم قصد زینته. بلاخره عرف این آقا اینو زینت میدونه دیگه. تو آفریقا این که از بینیشون بیارن حلقه رد کنن اینو زینت میدونن. حالا این افریقایی اومده بعد از لبک به رفیقاش میگه که این حلقه بینی ما چی شد، بزنیم یه آرایشی بکنیم. خب بله حرامه، چون در عرف اینا این تزیینه. ولی شما وقتی نگاه میکنی به اینا میگه حالم به هم خورد. این در یعنی عرفن تزیینه دیگه، به عرف به این تزیین میگه. یعنی اگر یک زن آفریقایی شوهرش فوت کرد در عده وفات او بود که تزیین بر زن معتده در عده وفات حرام است، یعنی زن آفریقایی که مثلا همین از این حلقه ها استفاده میکنه تا تو آفریقاست حرامه، اگه اومد اروپا میشه حلال، رفت نمیتونم هند بازم میشه حرام، تو اونجا باز مصداق تزیینه. این که این در عرفه این تزیینه. حالا بران اصل بحث فراموش نشه، این مسائل مدار در حاشیه است. اصل بحث اینه که قصد تزیین لازم نیست. اینکه آقای خویی فرموده که لبس و نظارت لزینه ظاهرش اینه به قصد تزیین حرام است، نه خیر. لبس و نظاره اذا عد زینتن فی العرف العام، مراد عرف عامه، منتها ما معتقدیم عرف عامه یعنی منطقه این مکلف. عرف خاص یعنی مثلا فرض کنید که کارشناس ها اینو تزیین میدانن، نه کارشناس. مثل کارشناس ها این ماهی رو میگن پولک دارد، به درد نمیخوره، باید عرف عام بگه این پولک داره. منتها عرف عامه در هر بلدی به حسب خودش هست. خب این راجع به این مسئله. مسئله دیگر، بله کجا لبس یجوز لبس النظارت اذا لم یکن للزینه والاولا الاجتناب عن. شاید وجه احتیاط استحبابی در اجتناب از لبس نظاره این باشه که کسی توهم کنه این شبیه آینه است، عکس رو منتقل میکنه به این شیشه و شما داری عکس در شیشه رو میبینی. این عرض میکنم شبیه آینه های بزرگ نما، ولی این عرفیت نداره. کسی که عینک میزند هیچ عرفی نمیگه داره در آینه نگاه میکنه. این باعث میشه اون جسم بزرگ، یعنی نور اون، یعنی اون جسم بزرگتر نشون داده بشه و این عرفن داره اون جسم رو میبینه، میگن داره زید رو میبینه، نمیگن داره تو آینه نگاه میکنه، آینه ای که در خود عرصه که این عینک هست تصویر رو نگاه میکنه، من عکس تو رو دارم تو عینکم نگاه میکنم، این عرفی نیست، داری خود این آقا رو نگاه میکنی، منتها این عینک ابزار نگاه کردنه برخلاف آینه. در آینه شما این آقا رو نمیبینی، عکسش رو در آینه میبینی، صورتش رو در آینه میبینی، ولی در نگاه کردن به شخصی توسط عینک نه، داری خود این آقا رو عرفاً میبینی، منتها عینک ابزاری است برای تقویت نور چشم به این نفع که اون جسم را که وقتی نورش به شما میرسه ضعیف میشه اون رو تقویت میکنه که شما بتونی ببینی. خب شما گفت اولا دیگه، میدونم اون فتوا که نداد، گفت الاولا الاجتناب عن لفظ نظارت مطلقا. حالا اجازه بدی برم چی؟ میدونم حرکت قهقرایی میکنید شما، حالا گذشتیم رسیدیم به این بس، برگشتید به این که القاء خصوصیت از مرآت به چیزهای دیگر. به اجازه بدید یقع الکلام فی لبس الخف و الجورب، ما در روایات داریم که محرم لبس جورب و خف نکنه. در صحیحه معاویه بن عمار داره که لا تلبس خفین الا ان لا یکون لک نعلان. این الا ان لا یکون لک نعلان به نظر ما یعنی استثناء حال اضطرار. لبس خفین نکن مگر در حال اضطرار، و الا ممکن است ما دمپایی نداشته باشیم، ولی فعلا اجباری هم نیست که بریم خیابون. خب آقا صبر کن برن برای دمپایی بخرن بیارن. میگه نه، من ورزش صبحگاهیم سر ساعت 7 شروع میشه، دمپایی ندارم، کفش میپوشم میرم. نه اضطرار که نداری که. یا مثلا کسی میتونه حالا این قسمت رو پاورهنه بره، هیچ موجب منقصتی بر اون نیست، موجب ضرر یا حرجی نیست، بگیم که جایز است لبس خفه. این مناسبت حکم موضوع اینه که الا ان لا یکون لک نعلان، یعنی اگر مستری عرفن به لبس خفه به خاطر که نعل نداری مانعی ندارن. خب شاهد بر این عرض ما صحیح حلبیه، و ای محرمن حلکت نعلاه، حلکت نعلاه، به حلاکت برسد نعلینش، از بین برود نعلینش، فلم یکن له نعلان فله ان یلبس الخفین اذ اضطر الی ذلک. فرض اضطرار رو مطرح میکنه، نه صرف عدم وجود نعلین. والجوربین یلبسهما اذا اضطر الی لبسهما، لبس جورب هم برای مستر جائز است. معلوم میشه لبس جورب برای مختار جائز نیست، لبس خف هم برای مختار جائز نیست. در روایت علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام هم قریب به این مضمون آمده است، لهو ان یلبس الخفین از سر ان سر الازالک. در صحیح رفاعت ابن موسی میگه سأل ابو عبدالله علیه السلام عن المحرم یلبس الجورابین قال نعم والخفین اذا استر الیهما. ظاهر اذا استر الیهما میخوره به جورابین و خفین. نعم والخفین اذا استر الیهما. کسی توهم نکنه که نعم مطلقه. یلبس الجورابین قال نعم او مطلق باشه، راجب خفین فقط بگه در فرض استرار جایز است. اینجور معنا کردن این خلاف ظاهره، بلکه اعوجاج سلیقه میشه. ظاهر این روایت اینه که بله لبس جورابین جایزه، لبس خفین هم جایزه در فرض استرار. این قید برای هر دو هست، هم برای لبس جورابین هم برای لبس خفین. خب پس حکم تکلیفی حرمت لبس جوراب و خف مسلم. انما الکلام در ثبوت کفاره است، که آیه کفاره هم داره لبس خف و جوراب. راجع به خف ما دلیل نداریم بل کفاره. اگه کسی عمدن بره به جای دمپایی کفش، همین کفش‌های چرمی بپوشی که خف است. حالا خف در بعضی از کتاب‌های لغت معنا کردن که لهو ساقون یسر فوق القدمین، همین چکمه نظامی، یا این کفش‌هایی که پوتین که می پوشن کارگرها اینها، خب این خف. ولی ظاهر این است که خف در مقابل نعلینه، همین کفشایی هم که ما پوشیم کفشای شب اینا خفه، ولی ساق نداره. چون فرموده که لبس خفین نکن مگر نعل نداری، یعنی اگه نعل داری برو نعل بپوش. و این کفش ها نعل نیست، اینا هزائه. از این به اینا نعل نمیگن، به اینا هزاع میگن. الان هم خوف نمیگن البته به اینا. بله ما یه بله این کفش هایی که ما میپوشیم اینا نعله؟ اصلا نعل اونیست که، نعل اونیست که شراکین داشت، یعنی بندی داشت ظاهر پوشیده نمیشد ظاهر پا، منتها دو تا بند بود که دو طرف این حالت دمپایی رو به هم وصل میکرد. بله نعل در روایت داریم، از در روایت وضو داریم، نعل اینجور بود شراکین داشت، یعنی مثلا دمپایی هایی که میپوشن با پارچه دو طرفش رو به هم رفت میدن که از پا در نیاد، این شراکه به اینا میگفتن. نه این کف چرمی اینا ظاهرن نعل نیست. به هر حال فقها هم که فتواش اینه اینها حرامه، اختصاص نداره حرمت لبس خوب به اونی که ساق داره و کشیده میشه تا نصف پا. خب حالا پس راجب لبس خوف ما دلیل بر کفاره نداریم، ولی لازم راجب لبس جوراب صحیح زراره هست. من لبس ثوبن لا ینبغی له لبسه فان فعله متعمدا فعليه دم و شات. آی خوی فرموده که ما راجب لبس جوراب، البته از کنم ایشون خیلی بین لبس خف و جوراب فرق نگذاشته، در هر دو ظاهرش این احتیاط واجب میکنه، ولی راجب لبس خف نباید احتیاط واجب میکرد، چون این سعی زرار من لبس صوبن که در خف که هیچ کس نمی تعبیر صوب نمی کنه، راجب جوراب گفته میشه که اینم جزء ثیاب هست. ایشون میفرماد ما در اینجا فتوا نمیدیم به کفاره، احتیاط واجب میکنیم. چرا؟ برای که شبه این است که صبح انصراف داره به همون ثیاب‌های متعارفی که تتم فی الصلات، پیراهن، شلوار، عرف به جوراب صبح نمیگه، شبه اینه. عرف به دستکش صبح نمیگه، به امامه عرف صبح نمیگه. حالا امامه تتم فی الصلاته، ولی خب راجع به اونایی که لا تتم فی الصلات روشن‌تره، مثل جوراب، دستکش، عرف به اینا صبح نمیگه. ولی خب روایتی داریم فرموده المحرمتو تلبس ما شاعت من الثیاب الا القفازین، محرمه هر ثوبی خواست میتونه بپوشه مگر دستکشه که نامش قفازین هست. استثناء ضرور داره، استثناء متصل. پس این قفاز طبق این اطلاق صحیح شد جزء ثوب، ولی با وجود این صحیح چون عرف شبهه این است که ثوب رو بر مالاتت مفی الصلات صادق ندونه، ما مسئله رو با احتیاط واجب برگزار میکنیم. این فرمایش آی خویی به نظر ما ناتمام. خود آی خویی در بحث نجاست جوراب در نما در حال طواف، جوراب شخصی در حال طواف نجس است، چون فرما اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه دلیل گفته ثوب طواف کننده باید پاک باشد و ظاهر ثوب شامل جوراب که لاتت مفی الصلات هست نمیشه، چون جازمن اونجا گفته شامل نمیشه و فرموده است که بین ثوب و ثیاب فرقه. المحرمت و تلبس و ما شاعت من الثیاب الا القفازین، دستکش جزء ثیاب هست، اما ثوب به عنوان مفرد ظاهر عرفیش پیراهن و شلوار و قبا و اینهاست و شامل جوراب نمیشه. با اون بیانی که ایشون در اونجا داره و چجوری اینجا میفرماد که روایت ثوب رو بر قفازین اطلاق کرده، آقا روایت ثیاب رو، تلبس و ماشاعت منت ثیاب الا القفازین، ثوب رو اطلاق نکرده بر قفازین. وانگهی اطلاق و استعمال احمد حقیقته، استعمال احمد از اینه که ظهور انصرافی یک خطاب چیست. ظهور انصرافی یک خطاب گاهی به یک فرد غالبی است، ولی با قرینه استعمال میشه در عام. المحرمت و تلبس و ما شاعت من الثیاب الا القفازین، چون الا القفازین اومد دیگه انصراف نداره ثیاب به ما تتم فی الصلات، دیگه اشکال نداره. ولی اگر تنها بود، اگر الا القفازین نبود، استثناء نبود، انصراف داشت به ما تتم فی الصلات، این که اشکال نداره که. پس چجور میشه که ایشون به این صحیحه المحرمت و تلبس و ما شاعت من الثیاب الا القفازین تمسک میکنه در اینجا؟ برای اینکه شارع دستکش رو جزء ثوب قلمداد کرد، بین دستکش و جوراب هم که فرقی نیست. جناب آقای خویی، اولا این روایت داره ثیاب، خود شما گفتید بین ثیاب و ثوب فرقه. ثانیا این روایت استعمال کرده ثیاب رو در عام از قفازین و غیر قفازین، دلیل نمیشه که ظهور انصرافی ثیاب اگر قرینه‌ای برخلاف نبود در عام باشه. انصاف اینه که ثیاب، ثوب، اینا همه انصراف دارن از دستکش و جوراب. و میگه لباسای منو چه کردی؟ سیاه اینه دیگه، سیاه این لباسای منو چه کردی؟ یعنی جورابان رو قاطی میکنه؟ میگه همه لباسات اینجاست، برو بردار. بعد میگه نه چرا دروغ میگی؟ همه لباسات اینجاست. کی همه لباس هم اینجاست؟ دستکش هم اینجا نیست، جوراب هم اینجا نیست، لباس ها چی میخواید شما بگید؟ میخواید بگید این شامل جوراب میشه؟ نه، بستگی به مناسبت حکم و موضوع هم داره. خب معلومه این آقا که میگه لباس ها رو بشور، اون میگه لباس ها رو شستم، برای اینکه بره بیرون. بی جوراب که نمیخواد بره بیرون. فرض کنید یه محیطیه مثل محیط مثلا عربستان که خیلی ها مقید نیستن جوراب بپوشن. اونجا میگه که غسل تو ملابسک، غسل تو ثیابک کله ها، این شامل جوراب هم میشه؟ لااقل من الشک. صحیحه‌ای که میگه تلبس و باشاد من از ثیاب الا القفازین دلیل نمیشه بر این فرمایش های خویی. علاوه بر اینکه عرض کردم خودشون قبول داره ثیاب غیر ثوبه، ولی روایتی که میگه من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، موضوع رو ثوب قرار داده نه ثیاب. کفاره بر لبس ثوب محرم رو موضوعش رو ثوب قرار داده، حالا ثیاب صدق کنه بر جوراب. این روایت موضوعش رو ثوب قرار داده جناب آقای خویی، و شما تصریح کردید در بحث طواف که ثوب شامله جوراب نمیشه برخلاف ثیاب. ولذا به نظر ما لبس جوراب هم کفاره نداره ولو عالما آمدن، فقط گناهه. بله، اگر کسی بگه که اصل در محرمات احرام اینه که کفاره شات بدیم، لکل شیء، در روایت علی ابن جعفر بود لکل شیء جرحت من حجک، این ارتکبت من محرمات الاحرام فعلیک فیه دمون تحریقه حیث شئت، که ما قبلا اشکال کردیم به استدلال به این روایت و گفتیم این روایت معرضون انه اصحابه، چون ما ندیدیم کسی چه در قدما چه در متأخرین اصل در محرمات احرام رو کفاره شاد قرار بده. این راجع به کفاره لبس خف و جوره. بحث دیگری که واقع میشه اینه، آیا لبس خف و جوره فقط بر مردها حرامه یا بر زن محرمم حرامه؟ خب آیون فرمودن که بر زن محرمه لبس خف و جورب حرام نیست. لبس دستکش حرامه بر زن محرمه، اما لبس جورب و خف حرام نیست. چرا؟ فرمودن که چون روایات موضوعش مرده. حالا عرض میکنم اگر بگید آقا قاعده اشتراک بین رجال و نساء در احکام شرعیه پس چی میشه؟ جواب میدن، میگن کدوم قاعده اشتراک؟ قاعده اشتراک بین زن و مرد در احکام یا در جایی است که خطاب مطلقه، یا جایی است که عرف الغای خصوصیت میکنه، مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع، عرف الغای خصوصیت میکنه از رجل به زن. اینجا در روایات موضوعش مطلقه تماسیاتی و نه الغای خصوصیت میشه کرد. محرم و محرمه در احکام فرق میکنن، بر زن لبس مخیط جائز است، بر مرد لبس مخیط حرام است. احکام محرمات احرام در زن و مرد فرق میکنه، چجور ما القاء خصوصیت بکنیم؟ این محصل فرمایش آقای خویی و دیگران در این رابطه. به نظر ما بحث رو باید عمیق‌تر از این مطرح کرد. چرا؟ برای اینکه در صحیحه رفاعه موضوع المحرم بود. المحرم یلبس الجورب قال نعم والخفین اذا استر الیهما. مفهومش اینه که اذا لم یستر فیحرم علی المحرم لبس الخف والجورب. و ما قبلا عرض کردیم مفرد مذکر در لغت عرب اختصاص به مرد ندارد. اگر گفتن المؤمن اذا وعد وفا، اینو معنا نمیشه کرد مرد مؤمن، این غلطه، اینجور معنا کردن. عرب ها هر جا بخوان اراده بکنن خصوص زنها رو میگن المؤمنه، اما وقتی اراده اسلام میکنن میگن المؤمن المسلم. حالا گاهی برای تأکید هر دو رو ذکر میکنن، اونم به قرینه تقابل میفهمیم که المؤمن و المؤمنه، المسلم و المسلمه. چرا نشه؟ اتفاقا اونجا که در محرم هم داشتیم که فهم نمی کن. ببینید بارها عرض کردم قرآن می فرماید که و کانت من القانتین، هیچ کس اعتراض نکرده که این غلطه. و کانت من القانتین، مگه مرد بود حضرت مریم؟ و کانت من القانتین. انک کنت من الخاطئین. اجازه بدید اگر بیان بگن که فلان زن شاعره اشعر و شعرا هست، این فرق میکنه با اینکه بگن اشعر و شاعرات هست. اشعر و شاعرات یعنی در محدوده زنان شاعره ما ترجیح میدیم این زن شاعره رو، اما اشعر و شعرا یعنی در محدوده همه شاعرها، چه زن چه مرد، این برتره. نه اینکه اشعر و شعرا یعنی در میان مردان شاعر این برتره، اختصاص به مردان نداره اشعر و شعرا. این زن اشعر و شعرا، چه مردا چه زنا، عرفن اینه. ولذا این روایت اختصاصش به مرد مشکله. و ایو محرمه، چرا اختصاص به مرد داشته باشه؟ پس شما ممکنه بفرمایید که آیا میشه ما ملتزم بشیم که زن محرمه هم مشمول این روایته و برش لفظ خف و جورب حرامه؟ میگیم نه. چرا؟ چون روایت در مقام بیان نیست. این روایت در مقام بیان حلیت لبس خف و جورب است اندل استرار، مفروغ عن گرفته حرمت لبس خف و جورب را اندل اختیار، در مقام بیان او نیست. اگر می فرمود المحرم لا یلبس الخف و الجورب، اون وقت ما اطلاق گیری می کردیم. اما روایت که اینو نداره، روایت داره که المحرم یلبس الخف قال نعم و الجورب اذا سر الیه ما. علاوه بر این که ما جمله شرطیه رو میگیم مفهوم مطلق ندارد، شارش از جواز لبس خف و جورب بود در فرض استرار، امام هم جواب داد. اجازه بدید ما اصلا معتقدیم جمله شرطیه مفهوم مطلق نداره. اگر شما بیایید بگید پوشیدن انگشتر طلا در حال استرار جائز است، این معناش این نیست که در حال اختیار جائز نیست مطلقا، حتی بر زنها، حتی بر کودکها. اون میخواد فقط بگه در فرض اضطرار هر حال است. سوار ماشین مثقف شدن در حال اضطرار در احرام حلال است. یجوز و لبس یجوز و رکوب و سیارت المثقفه از اضطره الى ذلك. آیا مفهومش اینه که اذا لم یستر فهو حرام مطلقا علی الرجال و النساء و الولدان؟ اینه معناش؟ این عرفی نیست، هست در مقام بیان نیست، مفهوم مطلق نداره، جمله شرطیه. ما اصلا جمله شرطیه میگیم مفهوم مطلق نداره هیچ کجا. این یا اکا زیدون فکره ما معناش نیست که این لم یجه فلا یجه بکرام و مطلقا ازا گوش بدید دیگه بعد ببینم چی میفرمایید. این شرب تستم تموت معناش این نیست که این لم تشربستم فلا تموت ولو ضرب تبستیف علا بطنک، این که نیست معناش. این شرب تستم تموت این لم تشربستم فقط لا تموت وقت تموت از استخدم تا آلتن قد تالتن اخرى. این مفهوم نداره، مفهوم مطلق نداره که. علاوه بر این که در مقام بیان این فرض استراره، الان اصلا جمله شرطیه به نظر ما مفهوم مطلق نداره. حالا بفرمایید. استرار بله حلال مطلقا. آدم میتونه نمازشو بذاره آهسته بخونه؟ میگه اگه مستر شد. این معنیش اگه مستر نشد نمیتونه ولو زن باشه؟ یعنی در حال اختیار نمیتواند مطلقا؟ از تر المحرم الى لفصل سیارت المثقفه فلا بعثه، یعنی ان لم یستر ففی بعث مطلقا ولو کان طفلا ولو کان امراتن. ما که مفهوم مطلق برای جمله شرطی قائل نیستیم، مخصوصا اینجا که عرفا در مقام بیان نیست. میگه المحرم یلبس الخف قال نعم والجوره به دستور الیه ما اما اذا لم یستر. این میخواد بگه استرار مبیه، این محظور است، اما این محظور در مقام بیان نیست که بگه مطلقا محظور و حرام است، تفاصیلی دارد. خب پس اما اون روایت اول لا تلبس تراویل ولا خفین، خب معلومه اون خطاب به مرده، اون دیگه روشنه. خطاب به معاویه ابن عمار کرده گفته لا تلبس تراویل، به زن که نمیگن لا تلبس تراویل لا لا یکون لک ازارون، اون معلومه مرده. بعدش میگه ولا خفین الا ان لا یکون لک نعلان، این در مقام بیان نیست. و همینطور صحیح حلبی و ای مهرمن حلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله ان یلبس الخفین از سر الى ذلك. درسته این موضوعش محرمه، این دیگه خطاب معاویه ابن عمار نیست که بگیم محاتم مرد بود، این موضوعش محرمه، ولی باز همین بیان ما در رابطه ما صحیح رفا اینجا میاد که بابا فرض کرده محرمی است، نعلینش تلف شد، حالا جائز است اندل اضطرار لبس خفین بکنه. این مفهوم داره که اگر مستر نشد حرام است لبس خفین بکنه مطلقا، چه این محرم زن باشه چه مرد در مقام بیان نیست. فرض اضطرار رو داره حکمشو میگه، نه فرض اختیار را. فالحق و الانصاف اختصاص و حرمت لبس الخف و الجوربه بالرجال دون النساء المحرمات والحمد لله رب العالمين.